اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم.
ایران قلب من تو دستم واسه توست،
ایران
جان من خلیج فارس توست،
ایران
قلب من تو دستم واسه توست،
ایران
جان من خلیج فارس توست.
جا میتونه خاکش به گرمای وطن شه، دوباره پرچمت رو شونه یه من میدرخشه.
یه احساس عجیبی به قلبم داری میدی، برای قهرمانی تو به هم انگیزه میدی.
ایران
قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو،
ایران
قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو.
میدونستید که بعضی از افراد توی کارهای انفرادی خیلی موفقن، بعضی از افرادم به لحاظ خصوصیات شخصیتی توی کارهای گروهی بیشتر میتونن خودشون رو نشون بدن و مثمر ثمر باشن. حالا ما گفتیم شما شنونده عزیز آخرین باری که توی کار گروهی به نتیجه رسیدی کی بوده و در چه زمینه‌ای بوده؟ 30102 در اختیارته، میتونی پیامک بزنی. اگه دلت نخواست پیامک بزنی، دوست داری صحبت کنی، 22652876 در اختیارت هست. همه جور امکانات داریم آقا، بهونه نیارید که نشد و نتونستم. توی یه گروه باعث میشه که حجم کار به طور مساوی بین اعضای گروه تقسیم بشه و وظایف با توجه به مهارت‌ها و نقاط قوت هر یک از اعضا بهشون محول بشه. زمانی که برای انجام دادن کاری نفرات بیشتری حضور داشته باشن، قطعاً خب کارا با سرعت بیشتر و بهتر پیش میرن و در نتیجه باعث افزایش بهره‌وری و نتیجه بهتر کار میشه.
خب آخرین باری که در یک کار گروهی موفق بودم در اجرای برنامه‌های موسیقایی بوده و این نوع فعالیت فرهنگی هنری برای من میتونه جالب و خوشایند باشه که با گروه کار کنم، تا اینکه بخواد خودم در جهت تک نوازی و یا تک خوانندگی بخواد اقدام کنم. متشکرم. مهدی میرابی جاج.
30102 و آقای یزدان قزلو که همراه هستن با برنامه استرینو گفتن مهارت کار گروهی میتونه نقشه راه باشه، چرا که آدم های موفق بر این باور هستن که انجام کار گروهی لازمه موفقیت در هر زمینه‌ای. پس برای رسیدن به موفقیت انجام کار گروهی بسیار حائز اهمیته، چون باعث افزایش بهره‌وری میشه. ما آخرش این پیامک های آقای قزلو رو تبدیل به یک کتاب میکنیم.
وقتی که یه کار گروهی انجام دادیم و موفق هم بودیم، تو انجمن ترتیب یک اردو یک روزه رو قرار بود بدیم و کاراش هم دست من بود و یه تعداد از دوستان، و خب این کار گروهی خدا رو شکر که به خوبی خوشی تموم شد و همه هم راضی بودن. ارادتمند شما رضوانی پر هستم از دم.
این بار خانم یا آقای رجب زاده به 3102 پیامک ارسال کردن، گفتن سلام و تشکر از برنامه. چند روز پیش بود که برای محل کارم با دوستان مشورت و هم فکری کردیم و به یک نتیجه رسیدیم. دیدین گفتم کار گروهی نتیجه میده؟
یه کار گروهی، حالا برمیگرده به یه چند وقت پیش که خیلی برام قشنگ بود، یه برنامه رادیویی ساختیم برای رادیو کرمانشاه به همراه دو نفر از دختر داییم و برادرم و خلاصه یه جورایی هم خواهرم و مادرم که خیلی اون برنامه قشنگ شد و از رادیو هم حتی پخش شد و خیلی برنامه زیبایی شد و شنیدنی و کلی هم تشویق شدیم.
و اما خدمتون عرض کنم که 0937-41-93 گفتن سلام خانم کاظمی، درود بر شما همراه گرامی. آخرین بار کولر خونه رو با داداشا را انداختیم 3 روز پیش، خدا بذاره همه این داداشای گل و واسه هممون.
من مرتب در کار گروهی شرکت میکنم، کار خیر باشه، کمک به دیگران باشه، آموزش باشه، تربیت باشه، حتی در مسائل اقتصادی گازایی شرکت میکنم و الحمدلله. چون کار گروهی چند تا خوبی داره، اولا میگه دست خدا با جماعته، ید الله مع الجماعت. چون کار گروهی زودتر به سرانجام میرسه، چون گروهی کار میکنن همدیگه میشناسن، همدیگه کمک میکنن، با افکار همدیگه آشنا میشن. مرتب در کار گروهی وقت داشته باشم شرکت میکنم.
و اما فرزان خانوم از تجریش برای ما نوشتن سلام، عصر گرمتون بخیر و دلنگیز. آخرین کار گروهی خانوادگی بنده در اوج کرونا بود که با فروش حالا الکل و ماسک و دستکش به یک نتیجه بسیار مطلوب رسیدیم و موفق شدیم. درود بر شما خانم فرزانه. عصر بهاری نسبتاً گرم در خدمت شما هستیم با برنامه عصرگاهی عصری نو. همین الان ساعت 17:36 است تا هلوهوش 18:30 با ما باشید. فناوری‌های نوین در حوزه سلامت با امین قاسمی فر. آقای قاسمی فر سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر باشه قربان.
به نام خدا سلام میکنم به شما و همه شنونده‌های خوب شبکه رادیو سلامت. امیدوارم همه دست در سلامت باشن، در خدمتتون هستم.
آقا امروز هم قطعا با دست پر اومدین، با خبرهای خیلی خوب اومدین، درسته؟
بله بله هستم خدمت.
میخواییم اولین خبر رو بشنویم. بفرمایید.
شبت که اول میخوام راجع به یه سکر تشخیص آنفولانزا بگم که
بله.
خیلی کارو ساده کرده. آنچه که در واقع مقالش هم در نشریه ارکام که مسنسوس چاپ شده داره میگه که این در واقع هجگر میتونه طیف وسیعی از بیماری های تنفسی رو از یک عفونت ساده تا زاتوریه شدید تشخیص بده.
بله.
و بر اساس نقاط کوانتومی به عنوان یک سری برچسب های فلورسنت میاد این کارو انجام میده با اون شیوه هایی که براش ابداع کردن. و دیگه داستان این که حالا این آنفولانزا یا این طیف از بیماری های تنفسی رو بخوایم بریم سراغ آزمایش و نمیدونم چکاپ و غیره و ذلک، همه رو میاد داخل همین حسگر خلاصه میکنه و این در واقع یک نانوحسگره، از نقاط کوانتومی ساخته شده و میتونه ویروس ها رو از جمله ویروس آنفولانزا رو شناسایی بکنه. و شما حسابشو بکنید که چقدر میتونه کار رو ساده بکنه این و در واقع چقدر در مداخله مثبت پزشکی میتونه موثر باشه. به سرعت و با دقت این کار رو انجام میده و در واقع آزمایش های بالینیش هم موفقیت آمیز بوده و حالا نویسنده های مقاله گفتن که داریم سعی میکنیم مقیاسش رو بیشتر بکنیم در جامعه آماری بزرگتر این کار رو انجام بدیم و بتونیم از این حسگر استفاده بکنیم و سیگنال هایی که ارسال میکنه بتونیم ما تشخیص در واقع ویروس آنفولانزا رو بدیم که خیلی میتونه برای جامعه پزشکی موثر
باشه. ما خوشحال نباشیم که بتونیم به صورت فردی داشته باشیم اینو، بعد خودمون تو خونه تشخیص بدیم که چیمون شده.
قطعاً نقش پزشک های اهمیته و در واقع اون ممکنه ویروس رو تشخیص بده ولی نوع مداخله پزشک و اینکه چه کار باید کرد قطعاً با حضور آقای خانم اطباء انجام
یعنی در واقع بازم در اختیار خود پزشکان هست این فناوری.
آره هنوز به اون فازی نرسیده که شما مثلا خودتون بخواید شخصی استفاده کنید، زمینه که شخصی هم استفاده بکنید خب شما متوجه بشید که بیمار شدید ولی به هر حال نیاز به مداوا داره.
دارو رو بله دکتر باید تجویز کنه. ممنون از شما.
خواهش میکنم.
در خدمت شما هستیم آقای قاسمی فر.
عرض کنم که مطلب بعدی راجع به در واقع تشخیص سرطان هست. اون هم با یک سرعت و دقت بالا. تشخیص سرطان تو بدن معمولا کار زمانبر و چالش برانگیزه.
همینطوره بله.
و راجع بهش همه صحبت بودن و همه هم به دنبال این هستن که بتونن هر چقدر زودتر این رو تشخیص بدن تا بتونن درمان رو انجام بدن. اما به تازگی مجله Advanced Functional Materials یه مطلبی رو منتشر کرده راجع به یک لنزی که این لنز میتونه در ظرف 20 تا 30 دقیقه این کار رو انجام بده بدون هیچ گونه در واقع در و بدون هیچ آزمایش دیگه‌ای. مثل همه لنزها تو چشم قرار میگیره و میاد سراغ شناسایی علائم سرطان. نکتهش هم این هستش که گفتن که این میتونه در واقع از روی اشک چشم این در واقع تشخیص رو بده.
درسته.
و احتمالاً بسیار مرغوم به صرفه نسبت به بحث‌های مثل سیتی اسکن و آزمایش خون و بیوپسی و غیره و ذلک و از این حیث هم میتونه خیلی کمک بکنه بر اساس حالا اون سازوکاری که درش تعبیه شده. حالا اینم از اون چیزایی که باز مثل اون حسگر ممکن در اختیار افراد باشه برای تشخیص ولی قطعاً باز مداخله پزشک رو نیاز داره.
بسیار عالی، ممنون از شما. میریم برمیگردیم خبر سوم رو میشنویم. میشنویم آقای قاسمی فر.
عرض شود که مورد آخرم را میخوام از یک ایمپلنت جدید به شما بگم. یک یافته جدید پزشکی است و این ایمپلنت ها قراره که کار داروهای مسکن رو انجام بده که حتی ممکنه خیلی هاش به لحاظ گوارشی برای ما سخت باشه یا در زمان مصرف کردنش یا اگر برای اشخاص مسن‌تر که مثلا درگیر آلزایمر باشن و فراموش بکنن بخوان دارو رو مصرف بکنن. این ایمپلنت با فناوری که درش به کار رفته سازوکارش بسیار شبیه همون چیزیه که تو سرما نوک انگشتای ما احساس سرمازدگی و بی‌حسی می‌کنه و در واقع دیگه در حال رفاهی یه همچین حالتی داره این داستان و در واقع این دستگاه میتونه جایگزین بسیاری از قرص‌های مسکن و بقیه داروها باشه.
آقای قاسمی فر صدای شما قطع شد. خب زارن ارتباط ما با آقای قاسمی فر قطع شد. یه قطعه موسیقی بشنویم برمیگردیم. آقای قاسمی فر یه لحظه ما صدای شما رو از دست دادیم، در خدمتتون هستیم.
من کل تجهیز متکشن انجام دادم دوباره بگم.
عجب، بفرمایید.
چون از نو میگم که حالا اگه هر بخشش هم در واقع مقبول مونده گفته بشه. این داستان ایمپلنتی است که کار داروهای مسکن رو میکنه گفتم برای اینکه حالا اون بحث خوردنش یا آسیبی که به دستگاه گوارشی میزنه همه اینا رو بتونه کنار بگذاره و از همه مهمتر اینکه این ایمپلنت هایی که کار مسکن رو میکنن یه پمپ خارجی هم دارن که از راه دور دستگاه رو فعال میکنه، یعنی مثل کلیدهای دیمر برق شدتش کم و زیاد میکنه و به راحتی اون فردی که نیاز داره از این ایمپلنت های مستقیم استفاده بکنه میتونه اون رو تغییر بده بر اساس اون چیزی که پزشک بهش میگه و هر وقت هم خواست میتونه اون رو قطع بکنه. نکتهش هم این هستش که با بدن سازگار هست و اگر هم لازم نباشه کاملا به طور طبیعی تو بدن جذب میشه و از بین میره و از این حیث هم بسیار عایز اهمیت این فازش و این نکتهش که در بدن به راحتی کاشته میشه و به راحتی هم جذب میشه و کی میدونه شاید تو سالهای نچندان دور دیگه نیازی به داروهای مسکن نباشه
بله.
بتونه کار خیلی از بیماران رو انجام.
من الان ذهنم دوچاریه، یعنی درگیر شد، به چالش میخوام بکشم این مسئله رو. بعد اگه ما اون پمپ یا اون ریموت تنظیم کننده رو گم کنیم تکلیف چی هست آقای قاسمی فر؟
باید کارت بکشید برید یه پمپ دیگه.
همین دیگه دقیقاً. خیلی متشکرم از شما که همراه بودید و خبرهای خوبی رو در برنامه امروز ما بهش اشاره کردید. عصر خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
همچنین خدا.
جادوی دل فریر بالا بلند کام زیبای بی نظیر مشکل پسندم شاهکار دل نشینه شیرین زبانم نازد نشسته برده دردان جانم مجنونم از گاه باغ تمامت با خنده پای تو افتادم به دامت تو به من مست مست روی تو هم جان تو به من که در آرزوی تو هم شوفریت گنجینه ی دل بریان یک قدم مانده مرا تا دل دریا بکشانه
بعد از شهادت آیت الله رئیسی، انتخاباتی زودتر از موعد برای انتخاب نهمین رئیس جمهوری در کشور برگزار خواهد شد. بر این اساس در جلسه‌ای که بین سران قوا برگزار شد، 8 تیر ماه امسال به عنوان روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تعیین شد. 10 تا 14 خرداد ثبت نام داوطلبان توسط شورای نگهبان انجام میشه. افرادی باید برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد بشن که مثل رئیس جمهور شهید مردمدار و همراه با مردم باشند. داشتن شاخصه مدیر تراز جامعه اسلامی و انقلابی، وقت شناسی در خدمت به مردم، داشتن روحیه جهادی و ایثارگری و ولایت مداری مهمترین خصیصه یک رئیس جمهور خوبه.
هیچ وقت ایران نمیتونی زمین بزنی، ایران همیشه سربلند.
مردم ما انقلاب را آفریدن و تا امروز پای انقلاب ایستادن.
به توان نیروگاه افسودش با تمام توان،
ایران توانش زیاده،
ما خیلی قوی هستیم، ما کم نمیاریم.
غرب بر روی توان ما داره کار میکنه.
توان جمهور
ایران. یک ورزش تیمی و البته محبوب ترینش در بیشتر کشورهای جهان. 90 دقیقه تلاش برای دو تیم 11 نفره متشکل از بازیکنان و یک توپ بر روی زمین مسابقه با هدف گل زدن. 11 بازیکن هر تیم شامل چند مهاجم، هافبک، مدافع و یک دروازه‌بانه که توسط سرمربی در زمین چیده میشن و مثل یک سیستم عمل میکنن که اسمشو گذاشتن سیستم فوتبال.
یه موقعیت پاس رو به عقب، نه یه بار دیگه روز به چشمی توی دروازه. ما مستحق گل بودیم، ما باید این گل رو میزدیم. مهم نیست که این گل رو روز به چشمی زد، این گل رو تیم ملی ایران زد.
فوتبال یه ورزش تیمیه، تیمی که از مربیان و بازیکنان و نیروهای پشتیبانی تشکیل میشه و هر کدوم برای رسیدن به اهدافشون یعنی برنده شدن به هم وابستن. درون زمین همه به یک اندازه برای تیم اهمیت دارن. فلسفه این ورزش به ما میگه تنها در صورتی قادر به رسیدن به اهداف استراتژیکمون خواهیم بود که به صورت تیمی کار کنیم. داستان همدلی برای گل‌های بیشتر. ما زبان فوتبال با این به ما میگه که موفقیت یک دستاورد گروهیه و در زمان شکست هم همه ی تیم مسئول هستن. درست مثل انتخابات، توی فضای مشارکت فرصت برای کاهش تعارضات اجتماعی و افزایش وحدت اجتماعی فراهم میشه. فرصت احساس نیاز به هم و افزایش هماهنگی و بهره‌وری به وجود میاد. عرصه‌ای مثل انتخابات یه فرصت مهمه تا با مردمی سازی و مشارکت و همدلی هم اشتباهات و سوگیری تصمیم گیری ها کاهش پیدا کنه، چرا که هر کسی نقطه ضعف دیگری رو برطرف میکنه. با به میدون اومدن هر کدوم از ماها کارآمدی برای حل مسائل کشور هم افزایش پیدا میکنه. ضمن اینکه سلامت روانی جامعه در سایه مشارکت فراگیر با شکل‌گیری انسانهای سازگارتر، تفاسیر مشابه، ذهنیتهای مشترک و جامعه همگراتر ارتقا پیدا میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من رأی میدم چون یه سری از افراد زینف اینو میخوان که رأی ندیم، منفعل باشیم، پس منم عکسشو عمل میکنم.
ما معلم‌ها حرفمون اینه که همیشه تو صحنه باشیم،
چون آینده کشورم برام مهمه،
چون آینده فرزندام برام مهمه.
من رأی میدهم چون اعتقاد دارم که رشد و تعالی کشورم به دست خودمون با همکاری و همراهی خودمون انجام خواهد شد.
رأی میدیم به دلیل اینکه به هر حال مسئولیت اجتماعیمون حکم میکنه که مشارکت داشته باشیم در انتخابات و آینده نظاممون رو با انتخاب خودمون بسازیم.
همه ما در موفقیت این تیم بزرگ سهیم و البته مسئول هستیم.
عنوان خادم ملت
بدانند همه که در این عرصه به هیچ عنوان زخم زبونها، تبلیغات ناسواب، سخنان ناصحیح ما را مثل استاد و بزرگمون شهید بهشتی از میدان در نخواهد کرد. در این عرصه بنای مقاومت و ایستادگی برای خدمتگزاری به مردم خواهیم داشت اگر سردار دلاور ما آقای حاج قاسم سلیمانی در مجاهدت خسته شد، ما هم خسته خواهیم شد.
به توان جمهور.
عصر روز یک شنبه شما به خیر باشه همراهان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم. عصری نو رو داریم تقدیمتون میکنیم. خوشحالیم که شما خوبان در کنار ما هستید و دارید راجع به این سوال که آخرین باری که در کار گروهی به نتیجه رسیدیم کی بوده و در چه زمینه‌ای بوده، به 3102 پیامک ارسال میکنید و زنگ میزنید به 2265-2876. دو یه پیامک از کجا خوبه به دست ما رسیده باشه؟ از یکی از مناطق گرم کشورمون، از هندیجان در استان خوزستان، یا شاید هم نمیدونم استان هرمزگان باید باشه، چون گفتن از سلام از آبهای نیلگون خلیج فارس پیام میدم، کار گروهی انجام میدم، صیادی میکنن ایشون. آقای شعبانی یا خانم شعبانی نمیدونم، برای ما دقیقا اسمشون رو ننوشتن ولی گفتن که مدت هاست دارن کار گروهی انجام میدن.
من به عنوان مثال تو خونهمون برنامه‌ریزی می‌کنیم، هر کسی یه برنامه کاری داره، یکی پخت و پز می‌کنه، یکی خرید خونه می‌کنه، یکی نصابه، این واسه همدلی میشه و کارا تو انجام میشه. با سپاس از عامل خوبی دادید، سلامت باشید.
۳۱۰۲ و آقای حمید علیپور از شیراز گفتن سلام، دوستدار رادیو سلامت هستم و همیشه همراه با رادیو سلامت. خیلی متشکرم آقای علیپور، اما کاش به سوال برنامه امروز ما هم جواب میدادید. شما به خیر باشه. 7:57 دقیقه است، عصری نو رو میشنوید. ما از دیروز بخشی رو در برنامه داشتیم که در رابطه با رسانه صحبت میکنیم، راجع به سواد رسانه، پیدا کردن رسانه درست برای قرار گرفتن در مسیر درست، که دیروز گفتگوی تلفنی داشتیم با سرکار خانم دکتر لیلا وسالی، پژوهشگر و مدرس سواد رسانه‌ای و دکترای ارتباطات، که امروز و همین الان ایشون ارتباط تلفنی برقرار کردیم باهاشون و جا داره که خدمتشون سلام عرض میکنم. وقتتون بخیر باشه خانم دکتر. سلام علیکم، شما رو بشنویم.
بنده من عرض سلام دارم خدمت شما خانم کاظمی عزیز، همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیزی که با ما همراه هستند.
خیلی متشکرم خانم دکتر. تا اونجایی که حافظه من یاری میکنه، ما دیروز در رابطه با این موضوع صحبت کردیم و شما یه اشاره‌ای داشتید اینکه هر رسانه‌ای در راستای خط فکری خودش برنامه سازی میکنه.
بله.
و مسائل رو تحلیل میکنه.
ماهیت رسانه ها شروع کردن کار میکنه.
بله.
ما قبل از اینکه بخوایم یک محتوای رسانه‌ای رو بررسی کنیم و ببینیم که اصلا با چه هدفی داره انتشار پیدا میکنه و چه تأثیری میخواد که روی مخاطبانش بگذاره، لازمه که ابتدا ذات و ماهیت این ظرف رسانه رو بشناسیم. یعنی بدونیم که هر رسانه‌ای چگونه در واقع عمل کردش و ذاتش چگونه است، یعنی نوع اثرگذاری و نوع عمل کردش چگونه است، که به این اشاره کردیم که رسانه‌ها وابستگی جدی به جایی دارن که دارن منابع مالیشون رو از اونجا تأمین میکنن و معمولا مقاصد سیاسی و در واقع سایر مقاصدی که دنبال میکنن هم در راستای منافع کسانی هست که دارن از نظر مالی اونها رو تأمین میکنن. امروز میخوام نسبت به یکی دیگه از ویژگی های جدی رسانه ها در واقع صحبت بکنیم و اون بحث انگار سازی و ایجاد تصاویر